أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. مبحث سالک باید چگونه باشد به صفحه 246 کتاب رسیده بودیم. جملات رو میخونیم و یه توضیحات کوچکی هم اگر خدا عنایت کرد خدمت عزیزان عرض میکنم، نه به این معنا که حالا توضیحات من خیلی میتونه تکمیل کنه یا رازگشایی کنه از اینها، اما به هر حال یه نوع اشتغال ذهن و دل به این بحث ها و انشاءالله برکات این نکته های نورانی بیشتر مورد بهره‌مندی قرار بگیره. روزی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با اصحاب از کنار دیوار باغی عبور می کردند. داخل باغ چند نفر مشغول قمار بودند. حالا ظاهرا اینا مسلمان هم شاید نبودند، هنوز دوران جاهلیت بوده، عده‌ایشون هنوز غیر مسلمان بودند، مسیحی بودند، یهودی بودند، مشرک بودند، یا اینکه خدا اینا کرده مثلا مسلمان غیر مقیدی و احکام شرع بودند. بالاخره داخل باغ اونها مشغول قماربازی بودند. پیغمبرم با اصحاب از بیرون باغ داشتن عبور میکردن از پشت همین دیوار. یکی از قماربازها پی در پی میباخت، یعنی هر چی داشت پولاشو یکی یکی هی آورد وسط و اون رقبا خلاصه خیلی زرنگ بودن، تمام پولای این رو تو قمار ازش بردن. نگاه کرد دید یه پولی نداره، گفت مثلا اسبی که دارم، مرکبم، این رو هم خوندم. باز قمار زد و اسبش هم باخت. نگاه کرد گفت که خونم هم خوندم، منزل مسکونیش رو. باز قمار زدند و این رو هم ازش بردن. خلاصه هر چی داشت، آخر نگاه کرد گفت همین لباسایی که تنمه، اینم قمار زد و بازم اینا رو هم باخت. اما دلش نمی اومد از قمار دست بکشی، که لذت قمار بازی هم یه لذت خاصیه. آخرالامر دید هیچی دیگه نداره، پولاشو باخته، مرکبشو باخته، خونهشو باخته، لباسای تنش هم حتی باخته، دیگه هیچی نداره. آخرالامر گفت من که دیگر چیزی ندارم، پس خودم را هم خواندم، خودم را هم خواندم. این خیلی بزرگه. گفت خودم که اگه باختم بشم غلام شما، بشم متعلق به شما. به اینجا که رسید حضرت با شگفتی فرمودن عجب قماربازی، عجب قماربازی، کم نیاورد، تا ته خط رفت، خودش رو خوند. در قمار عشق با خدا و خوبان خدا خوب است انسان از این قمارباز یاد بگیره. خدا رحمت کنه آقای دولابی رو رضوان الله تعالی علیه، یادم ایشون نقل میکردن که این روایت رو یه روحانی تو شیراز بالای منبر این روایت رو نقل کرد. میفهمیدم منم نشسته بودم تو اون مجلس، از رفقای ما بود اون روحانی که منبر، بعد وقتی که از منبر اومد پایین یه دونه از این مردم خیلی ساده، مردم ساده معمولی عامی، یکی از این مستمعینش اومد پای منبر گفت حاج آقا من میخوام همون کاری رو بکنم که اون قمار بازی کرد، اومدم خودمو بخونم، اومدم خودمو بخونم. که واقعا آدم فکر کنه اینه ما تا کجا پای این قمار هستیم. اگر مدعی قمار عشق با خدا و اولیاء خدا هستیم تا کجای کار هستیم؟ آیا حاضریم مثلا دارایی و اموالمون رو بخونیم تو این قمار عشق با خدا و خوبان خدا، بدیم همشو بره بشیم فقیر تهی دست؟ با پاش وایسادیم که پست و مقاممون و شغلمون رو هم بخونیم و این رو هم بدیم در راه عشق خدا، این رو هم بخونیم. تا کجا وایسادیم؟ پاش وایسادیم آسایش و سلامتی و راحتی و رفاه خودمون رو هم بخونیم و بگیم اینا رو هم دادیم، اینا رو هم ببازیم تو قمار عشق با خدا و اولیاء خدا. تا کجا وایسادیم؟ راستی برگردیم به خودمون نگاه کنیم ببینیم کجای کاریم. پاش وایسادیم آبرو و حیثیت و حسن شهرتمون رو هم بخونیم تو این قمار، فردا بدنام بشیم، همه بگن نمیدونم می دیگه نمیدونم صوفی شده، اون نمیدونم چی شده، اون چی شده، دست رد بزنن تو سینه، حیثیتی نمونه، همه رو برگردونن از ما، مهر باطل شد بزنن رو پیشونیم. گفت با ما منشین وگرنه بدنام شمی. حاضرین بدنام بشیم؟ پای عشق خدا وایسادیم تا اینجا که با آبرونم، یعنی آبرونم بخونیم توی قمار. تا کجا وایسادیم؟ وایسادیم که تقدسمون رو و موقعیت مذهبی بمونم بخونیم تو این قمار، چون بعضی ها میدونید اینجا گیرن دیگه، همون تقدس ظاهری که دارن، ای آدم مقدسی خیلی شسته رفته فلان، کلی مورد احترام موقعیتی داره، این اگه بیاد تو وادی خرابات و بیاد اهل عشق و اینا بشه، اینا میره به باد. چیه؟ گفت سجاده نشین با وقاری بودم، بازیچه کودکان کویم کردی. ها؟ پاش وایسادیم او تقدسرم بخونیم توی قمار، اون تشخص و موقعیت و عنوان مذهبی که همه احترام میذارن جلو پامون بلند میشن، فردا دیگه تو مسجدم رامون ندن بگن این آلوده است. پای تا کجا وایسادی پای این عشق، پای قمار عشق با خدا و اولیاء خدا؟ پاش وایسادی جسم و جانت هر دو رو بدی، هم جسمتو بدی، هوای جسمتو نداشته باشی، هم جانت رو بدی، بخونی بگی خوندم. تا کجای این قمار ایستادیم؟ اگه واقعا آمدیم در قمار عشق با خدا شرکت کنیم، خب اون بر میدونی دیگه قمار بازای قهاری هن، خدا و اولیا خدا که تو قمار از ما نمیبازن که، ما اومدیم برای باختن از اول. یعنی اینو بدونی که کسی وارد میدان این قمار شد، قمار بازای دیگه میان میگن 50% ممکنه ببرم، 50% ممکنه ببازم، ها یه ریسکی میکنن، میگن یه اومدیم و بردیم. اما با خدا و اولیا خدا که کسی قمار بزنه که دیگه بردن توش نیست که، لذا از اول اومده ببازه، لذا اسمشو میزن چی؟ میگن قمارباز. نه؟ قمارباز اینه کسی که اومده ببازه تو قمار دیگه، اومده ببازه. تا کجای این قمار وایسادیم؟ عاشق واقعی عاشق پاک بازه، مثل او قمار بازه تا تای خط رفت. آخر گفت خودم هم خوندم. تو قمار عشق با خدا و اولیاء خدا باید پاک باز بودی، هیچی نگه ندار برای خودت. اگه یه چیزی رو نگه داشتی گیری، همونجا گیری، نمیتونی عبور کنی، همون عامل رکود و توقف توه. گفتم یه وقت آبرو و احترامیه که تو جامعه داری، یه وقت پست و مقامیه که تو داری، یه وقتی نمیدونم عنوان مذهبی و تقدسیه که داری، یه وقت نه خونه و زندگی و مال و منالیه که داری، زن و بچه‌ایه که داری، هرچی که داری دیگه، هرچی داری، گاهی اوقات نمیدونم علمیه که داری، معلوماتیه که داری، اینا رو میگیرن ها تو این قمارا، میگیرن از آدم. آقای دکتر فلان، خانم دکتر فلان، حضرت آیت الله العظما فلان، میای تو این قمار یه هم مینی همش رو پاش وایسدی همش رو بدی بری. یادم اولین باری که خدا عنایت کرد رسیدم خدمت حاج آقا رضوان الله تعالی علیه، خب حالا قبل از اون ما برای خودمون مثلا کسی بودیم، حالا از در معلومات، از در نمیدم کلاس هایی که داشتم، درس هایی که میدادم، سخنرانی هایی که میکردم، یه حرفا. و یه رفیقی داشتیم از قبل از انقلاب منو میشناختیشون، توی اون جلسه منو دید، خب میدونست منو اهل بحث و مناظرات و نمیدونم یه حرفا. بعد دید که یه گوشه این جلسه نشستم، سکوت مطلق، چی نمیگم. اومد متحیر بشه من، گفت فلانی خودتی؟ تویی که اونجوری مثلا مارکسیستا رو تو بحثا میزدی زمین، نمیدونم وهابیا رو فلان، نمیدونم باهایی رو فلان، نمیدونم مسیحی رو فلان، گروه های مختلف و اونجوری اهل بحث و گفتگو و صاحب نظر و نمیدونم اهل قلم و اهل نمیدونم فلان، این تویی که اینجوری جلوی آدم ظاهرا بی سواد اینجوری ساکت نشستی؟ گفتم آره. میبرن همه، میره هر چی داری، میره هر چی داری میره. تا کجا پاش بایستدی؟ گفتم تقدست، عبادتای زیادی که داری، نمیدونم از کار زیادی که داری، تا کجا بایستدی پای این قمار عشق با خدا و خوبان خدا؟ همه چیز رو باید داد تو این قمار، یا نیا اینجا، یا اگر آمدی بدون که همه رفت، همش میره ها، همش میره. حالا میره بعدش چه اتفاقی میفته، او حالا یه بحث دیگری، ولی اول میره. خلاصه همه آماده ای برای دادن همه اینا؟ همش رو ببازی تو این قمار؟ بیا تو این قمار خونه. اگر آماده نیستی مواظب باش، اینجا جای خطرناکیه، جای خطرناکی. یهو به خودت میای میبینی ای داد بیداد. یادم یکی از رفقای ما از دانشگاه شدوده 20 سال قبل من بود، هنوزم از رفقای خیلی خوب منه، هم خودش هم خانوادش، تهران هم نیست، یکی از شهرهای دیگه زندگی میکنه. خب اون موقعی که مثلا سر از کلاس ما در آورد تو دوره دانشجوییش، برای خودش کسی بود، هم اهل نمیدونم نماز شب خوندن و عبادت های آنچنانی، هم اهل فضل و اهل سواد و اهل نمیدونم. خوب یادم یه چند جلسه کلاس ما شاید بیشتر نیامده بود، یه بار تو دانشکده منو دید، گفت استاد چیکار کردی با من؟ هر چی داشتم رفت، نه نماز شبام مونده برام، نه نمیدونم و حالاتم مونده، نه نمیدونم اون فعالیت های همش رفت. یه جوری متوحش بود، من میدونستم چه اتفاقی داره میافته براش، اون نمیدونست، اون الان میدونه خودش هم چی بود، چی رفت و چی به جاش آمد. البته چشم به اومدنا ندوزیدا، بیایید برا دادن، برا باختن. حالا اون طرف چی کار میکنه بعدن، یه بحث دیگریست، میرسیم بهش. این که آدم بیاد تو این قمار عشق همه رو ببازه. این بیان حال حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلامه، شعر مال خود حضرت نیست ولی بیان حالیست منسوب به حضرت، که ترکت الخلق ترن فی هواکا، خدایا در راه عشق تو همه خلق رو یک سره ازشون بریدم، و ایتمت الایال لکی اراکا، زن و بچه من به یتیمی نشوندم به عشق دیدار تو، ولو قطعتنی فی الحب اربا، اگر در راه عشق و محبت خودت منو اربن اربا کنی، قلم قلمم کنی، لما حن الفؤاد الى سواکا، ای دل من به سوی غیر تو محال پر بکشه، گفت از تو ای دوست نکسلم پیوند، گر مرا بکسلند بند از بند. تو قمار عشق با خدا و خوبان خدا اینجوری باید اومد به میدون. اگه اهل این هستی، خودتو آماده کردی برای این، بسم الله. و الا تا همون یکیش از دست طرف داد در میاد با خدا دعوات میشه این چه وضعشه خدایا من نمیدونم آدم خیلی خوب و محترمی بودم چی شده حالا چهار روز اینجوری شده حالا هیچکی دیگه منو تحویل نمیگیره نمیدونم دعوات میشه با خدا اول ببین آمادگیشو داری اگر داری بسم الله بیا تو قمارش تو این قمارخانه عشق الهی پس در قمار عشق با خدا و خوبان خدا خوب است انسان از این قمار باز یاد بگیره یعنی خودش رو هم بخونه نه اینکه مالش رو خون هر چی داشت چون هر چی ما داریم مالمونه دیگه یا شغلمونه یا پولمونه یا خونمونه یا آبرومونه یا عنوانمونه یا هر چی داریم اینا مال ماست درسته یه وقت مالتو میدی یه وقت هم خودتو میدی خداوند همراه نجات را دل بستن به خدا و اولیا که این همون ایمانه دیگه گفتیم ایمان چیزی جز عشق و محبت نیست ایمان همون دلدادگی است ایمان اعتقاد نیست نمیدونم نوعی طرز تفکر نیست نوعی شناخت نیست ایمان نوعی پیوند قلبی است نوعی دل سپردن و دل باختن به خدا و اولیاء خداست شناخت عقلانی جاش تو فکر و عقل انسانه اما ایمان جاش کجاست؟ تو دل انسانه فرمود کتبه فی قلوبهم الایمان ایمان جاش تو قلبه و قلب جای محبوبه جای محبته جای عشقه بنابراین خداوند هم راه نجات را دل بستن به خدا و اولیا که همون ایمانه و فدا کردن مال و نفس معرفی نموده است. گفت اگه میخواین نجات پیدا کنید راهش اینه. ایمان و جهاد. حالا جمله بعدی رو بخونیم همین بحث رو تکمیل میکنه. اول جهاد با مال است. بعد جهاد با نفس اول جهاد با مال است بعد جهاد با نفس یادتون باشه گفتیم مال چیه؟ مال هر چیزی که متعلقه به ماست دا. فکر نکنیم مال فقط پوله هر چی مال شماست هر چی مال شماست این ماله اول جهاد با مال است بعد جهاد با نفس تو قرآن هم دیدید دیگه تو آیاتی که هست دعوت و امر به جهاد کرده اول به مال اشاره کرده مثلا آیه 41 سوره توبه است می فهمد جاهدو به اموالکم و انفسکم فی سبیل الله جهاد کنید با اموالتون و با انفستون با خودهاتون در راه خدا نکند هنوز مالت را نداده باشی و برای جهاد با نفس به اینجا آمده باشی اومدیم برای جهاد با نفس نه؟ کسی که هنوز تو جهاد با مالش گیره اینجا اومده چیکار؟ فرمود جاهدو به اموالکم اول اموالت بعد انفس چرا گفت؟ به خاطر اینکه اموالتو که میدی کم کم آمادگی پیدا میکنی که خودت هم بدی. دیدید اون قماربازه؟ اول اموالشو گفت. پولاشو اول باخت نمم. خونشو مرکبشو. هر چی داشت یکی یکی باخت. بعد کم 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 اومد پیرن تنشم خوند. آخر گفت خودم. جهاد با اموال ما را آماده میکنه برای جهاد با انفس. خدا به اموال ما احتیاج نداره. خدا مال ما رو که نمیخواد خود ما رو میخواد بریم کربلا یادتون ابا عبدالله الحسین علیه السلام چند نفر رو در واقع حضرت بهشون فرصت طلایی پیوستن به لشکر خودش رو داد یادتونه یکی از اینا رو حضرت رفت سراغش و بهش فرمود بیا بریم با هم بین راه برخورد کرد این برگشت گفت چی؟ گفت یا ابا عبدالله من مخلص شما هستم. به شما هم ارادت دارم و برای اینکه شما رو هم یاری کنم یه اسبی دارم. این اسب از نژاد همون ذوالجناحه. یه اسب رو تقدیم میکنم به شما. یه شمشیرم دارم. این شمشیر رو همون کسی ساخته که ذوالفقار رو ساخته. اینم تقدیم میکنم به شما. ولی از خودم نخواهید که همراهتون بیام. حضرت چی فرمود؟ فرمود خب من اسبتو میخوام چیکار؟ من شمشیرتو میخوام چیکار؟ من خودم ذوالفقار پدرم امیرالمومنین، دستم ذوالجناحی زیر پامه. من خودتو میخوام. من نیومدم از تو شمشیر بگیرم، اسب. من خودتو میخوام. خود آدم رو میخوام، خدا و اولیاء خدا. خودتو میخوام. اول میگن مالتو بده تا کم کم آماده بشی خودتو بدی. خودت رو بدی. اول یکی یکی تمرین میکنه آدم دیگه کم کم، یعنی باختن رو کم کم بهش عادت میکنه، دادن رو کم کم بهش عادت میکنه. اول پول میده، بعد نمیدونم کم کم نمیدونم موقعیت اجتماعیشو میده، نمیدونم شغلشو میده، آبروشو میده، کم کم یاد میگیره، یعنی روون میشه براش دیگه، راحت میشه براش دادن، تا برسه به اون نقطه ای که خودش رو بده به خدا و اولیاء خدا. اصل خودتی، حتی جان تو هم مال تو. اینو یه بار گفتم براتون، فکر نکنه جاهدو به اموالکم و انفسکم یعنی پولاتونو بدید جوناتونم بدید، نه، اون جونم جز مال توه. میگی جان من، نه، اینم هنوز مال توه. دیدید بعضی از آدم ها حاضرن جانشون رو بدن اما اون منیتشون بهش لطمه نخوره. جونشو میده سر غرورش، حاضر جانشو بده سر غرورش. دیدید ظاهرن اینجوری که نقل شده امیرالمومنین به همون دومی گفتی که گفت بیا بابا این دم آخری اعتراف کن به حق من، من تضمین میکنم جهنم نری. برگش گفت چی؟ گفت النار ولل آر، آتیش جهنم رو حاضرم قبول کنم اما ننگ این که اعتراف کنم حق با توی علیه، نمیرم زیر بارش. ببین خودش رو حاضر نیست بده، جونش هم میده گاهی اوقات خودش رو حاضر نیست بده. خود اون انیت انسانه، انانیت انسانه، منیت انسانه، اون خودته. گاهی اوقات آدم ها به خاطر همین حاضرن جونشون هم بدن اما اینشون رو ندن. بذار جان هم جز انبال کمه، حتی میری جبهه کشتم میشی جز انبال کمه. اون انفس چیز دیگه است، او خودتی. خودت حاضری بدی؟ خودت بدنت نیستی، بدن رو قبلش باید داده باشی چون مالت، این بدن مال توه. اون منیتت رو حاضری بدی؟ اینکه اول فرمود جاهدو با اموالکم، برای اینکه یه کار آسان‌تر بذار جلو پات، بگه کم کم قدم به قدم ای تمرین کن تمرین کن تمرین، بعد وقتی دیگه همه اینا رو دادی یاد گرفتی تقدیم کردن به دوست رو، یاد گرفتی باختن تو قمار عشق رو، اون وقت اصلیه رو گفت، گفت و انفاسه کن. رضا جای دیگه که خدا با همین گروهی که این آمادگی رو پیدا کردن داره صحبت میکنه، عکس این حرف میزنه بهشون. آیه 111 سوره توبه است، فرمود ان الله اشترى من المؤمنین چی رو؟ انفسهم و اموالهم. ببین اینجا نفس رو اول گفت، گفت اول خودت دیگه، حالا تو اون تمرینا رو طی کردی، حالا من مشتری خودتم، خودتو میخوام، مالتو میخوام، چی خودت رو میخوام، خودت رو میخوام. پس اول جهاد با مال است، بعد جهاد با نفس. نکند هنوز مالت را نداده باشی، یعنی من بدبخت گیرم، گیر دنیامم، گیر ظاهرمم، گیر آبرو و عنوانم هم، گیر پست و مقامم هم، گیر پول و داراییم هم، گیر هر چیزی از اموالم هم دیگه ها. بعد پا شدم اومدم روزای پنجشنبه میشینم اینجا که چی؟ خودتو مسخره کردی؟ نکند هنوز مالت را نداده باشی و برای جهاد با نفس به اینجا آمده باشی. اول اون آمادگی دادن مالت رو پیدا کن. او دادنم به این معنی نیست که حالا من بدم دیگه فردا مثلا این مال من نباشه این کتابا، نه. او تعلقت رو ببر. یادتونه جلسه قبل دیگه راجع به بحث لیلت و رقایب یادتونه دیگه صحبت کردیم که او رغبته رو باید ببری، باید اون تعلق و دلبستگی رو قطع کنی. موت همون قطع تعلقه. موت فوت نیست که، فوت اون موقعیه که به سلامتی دست و پا رو به قبله دراز میکنیم و بلند بگو اشهد و الله اله الا الله و میبرن به ایزهر، او فوته. اما موت قطع تعلقه، او دلبستگی و بابستگی رو قطع کردنه. دادن اینه، تعلقت رو قطع کن. میخواد باشه میخواد نباشه دیگه، میخواد باشه میخواد نباشه. لذا قرآن هم فرمود، فرمودین که ما یه چیزی به شما میدیم، یه چیزی ازتون میگیریم، این برای چیه؟ برای که کم کم یه جوری بشید که دادنا خوشحالتون نکنه، گرفتنا غمگینتون نکنه. و این مال کیه؟ مال کسیه که دیگه بود و نبود، این چیز براش یکی شده، دلبستگی به اون چیز نداره. چیزی که آدم بهش دلبستگی نداره، میخواد باشه میخواد نباشه، نه بودنش خوشحالش میکنه نه نبودنش غمگینش. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. خود قرآن صریح فرمود، فرمود این کارا رو میکنیم برای اینکه شما رو آماده کنیم به حالتی برسید که دیگه بود و نبودش رو شما تأثیر نگذاره، یعنی تعلق نداشته باشی، به هیچ چی تعلق نداشته باشی. اول تعلق به مال رو قطع کن، تمرین کن. خب یه خودش هم باید عملی کرد دیگه، نمیشه که بگم من هیچ تعلقی ندارم بعدم همه چیزا رو اینجوری محکم بچسبم بشه دیگه. یه خودم عملی بده. به جاهایی که لازمه خرج کن، واقعا خرج کن. حالا یا از پولت خرج کن، یا میبینی یه جایی یه خدمتی فقط با خرج آبروت میشه به یه بنده خدا یه نیازمند بکنی، آبروتو خرج کن. میخوای چیکار کنی آبروتو؟ یه آبرو رو که با خود به گور نمیتونیم ببریم که، یه آبرو رو خدا داده بریزیم ما تو این عالم، من تا جای مناسبش خدا توفیق بده آدم بریزه، برای خدا و اولیاء خدا بریزه آبروش. ولی آبروت نگهدشی واسه چی؟ برای چی؟ فردا انداختن تو تخت غسال خونه برهنه اونجوری دارن میشوننت، دیگه کدوم آبرو؟ کدوم تشخص و تعیان؟ اونم دادن بریزی. یه خود خرج کنیم، خرج کنیم. خرج که کردیم کم کم وابستگی همون کم میشه، یعنی در عمل. چیزهایی رو که مخفی کرده ای و کنار گذاشته ای اگر در راه خدا مصرف کنی خیلی رشد خواهی کرد. چون آدم چیزی که خیلی دوستش داره دم دست که نمیذاره که، میبره یه جایی قایمش میکنه، توی گاو صندوقی، توی جایی پشت. اونایی که خیلی دوستش داره رو اینو مخفی میکنه، علنی نمیذاره، میذاره یه گوشه‌ای فقط برا خودش. حالا این چیزهایی رو که مخفی کرده ای و کنار گذاشته ای اگر در راه خدا مصرف کنی خیلی رشد خواهی کرد. دیدید قرآن کریم فرمود، فرمود لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. فرمود به بر، به نیکی نائل نمیشید مگر از اون چیزایی که دوستش داری انفاق کنی، از اون چیزه. چون ماها معمولا چیاره انفاق میکنی؟ چیزایی که دیگه لازم نداریم، به دردمون نمیخوره، نمیدونم کهنه شده، مستعمل شده، اینا رو میدیم، حالا مثلا میگیم خب اینا بدیم به فقرا و نیازمند. نه، اگه میخوای به بر برسی، او چیزی که دوستش داری با همه وجود اونو بده. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. آبروتو دوست داری؟ بده. بده. هر چی دوست داری ببین فکر کن دیگه، هر کدومون بگردیم تو وجود خودمون ببینیم چی رو خیلی دوستش داریم، همونو بدیم در راه خدا. چون وقتی اینو دادی نیست دلت پلوینه، اینو دادی به خدا میشه چی؟ دلت هم همراه میره پلو خدا دیگه، چون دلت به این بسته بود دیگه، به این چیز. حالا این هر چی بود، چغلت بود، آبروت بود، نمیدونم پولت بود، خونت بود، فرزندت بود، هر چی بود، وقتی دادی دلت هم همراهی میره پیش خدا. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. نکند مالت و آبرویت را پیش خودت نگه داری و مصرف نکنی و به این مجلس بیایی. اونا را حسابی محکم گذاشتی تو گاو صندوق، خرچه بهش وارد نشه، بعدم پاشودی اومدی پنجشنبه اینجا. حالا این البته جلسه ما که چیزی نیست، این حالا فرموشات تاج قاسم اون جلسات خود ایشون. نکند مالت را و آبرویت را پیش خودت نگه داری، مراقبی که نکنه بد بشه برات، نمیدونم اسمت بد دره، بگن آقا این جلسه فلانی میره دیگه، اصلا قابل اعتماد نیست، منحرف فلانه. مراقب آبروتی ها، مراقب هر چیزی که مالت دیگه. نکند مالت و آبرویت را پیش خودت نگه داری و مصرف نکنی و به این مجلس بیایی، چون در آن صورت هیچ رشد نخواهی کرد و عمرت تلف خواهد شد. وقتتو داری تلف میکنی، چون تا جهاد با مال انجام نشه جهاد با نفس اتفاق نمیفته. اونا رو خرجش کن، روون بشه انشالله، بعد اون وقت آمادگی پیدا میکنی برای اینکه بیای تو میدون جهاد با نفس و خودتو بخونی تو قمار عشق با خدا. در درگاه خدا و خوبان خدا گاهی اوقات اشخاص را به خاطر یک کوزه خالی که به آن دل بسته است و از آن نتوانسته بگذرد راه نمیدهند و نمیپذیرند. یه چیز کوچولو دل بسته، نمیتونه از اون بگذره، یه چیز ظاهرش هم کم ارزش اما دل بسته نمیتونه بگذره، راش نمیدن. چیه معروفه میگن حضرت عیسی را هم یه جای جلوشو گرفتن راش ندادن. چرا؟ یه دونه سوزن هم راش بود، این سوزنه رو نگه داشته بود که خاری چیزی چون پای برهنه را میرفت خار میرفت و پاش با این سوزنه این خارا رو در بیاره. گفتن این سوزنه رو بنداز بعد میتونی بیاید. در حال تا تعلق باشه راه نیست. گفت تعلق حجاب است و بی حاصلی، چو پیوند ها بگسلی واصلی. میخوای واصل بشی این پیوند ها رو بگسل، این تعلقات رو قطع کن. گفت غلام همت آنم که زیر چرخ کبود از اون چه رنگ تعلق پذیرد آزاد. و صلی الله علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.